فصل 11
زندانی برپا.
راحت باش
قربان. به فرموده شما سلول های این بند در هفته یک مرتبه نظافت میشه و برای هر زندانی دو مرتبه در هفته جیره میوه در نظر گرفته شده.
خوبه.
اگه اجازه میدید بفرمایید برای بازدید حیات و محبته هواخوری
بریم.
تیمسار
ساکت
از حرفشو بزنیم.
تیمسار شما پسر دارین؟
بله. چطور؟
اگه پسر شما دو شب نهید خونه چه حالی پیدا میکنیم؟
قربان
نگران میشم.
منم خونواده دارم
قربان. اینا
الان چند ماهه که منو بی خود و بی جهت گرفتین انداختین اینجا. هیچ کس هم خبری از حال من نداره. تیمسار خواهش میکنم تکلیف منو یه سره کنین. اگه میخواین اعدامم کنین خب اعدامم کنین، اگه نه آزادم کنین.
سه دیگه
فقط هر کاری میکنین زودتر. الان چند ماهه که آفتابو ندیدم، چشام دارن کور میشن. از 6 ماهی که دستگیر شدم 5 ماهش توی انفرادی بودم. بابا مسلمونا توی این مدت حتی یه بارم حموم نرفتم.
اون موقع که داشتی غلط زیادی میکردی باید به فکر الانت بودی. شما حرفای این خائن رو باور نکنید قربان.
باشه باشه. خب اگه من با پخش چند ورق اعلامیه خیانت یا گناه کردم، همینقدر زجر و شکنجه‌ای که کشیدم دیگه کافیمه. تیمسار تو رو جون پسرت، فقط تکلیف من رو روشن کن. باور کنید من دیگه طاقتشو ندارم. دیگه طاقتشو ندارم.
اسم چیه؟
عزت شایی.
پس عزت شایی معروف تویی.
نه قربان من معروف نیستم، اینا منو معروف کردم.
عجب.
من کاری نکرده بودم که به این وضع گرفتار شم. مامورای شما به خاطر خودشیرینی و اینکه کمکاریای خودشونو جبران کنن، منو امثال منو میگیرن و بزرگ میکنن. وگرنه من یه کارگر ساده و بی‌سوادم که نهایتاً پخش چند ورق اعلامیه و رسالت جناب تیمسار.
قربان، این همون عزت چایی معروفه. شما که این جنگولک بازیاشو باور نمیکنید.
بگو پرونده این زندانه در چه وضعیه؟
تکمیل شده قربان. جرمش هم مفرده.
پس زودتر بقیه کاراشو تموم کنید و بفرستینش یه جا که دوره محکومیتش رو بکشه.
چشم قربان.
بعد از این ملاقات 3-4 روز بیشتر طول نکشید که اومدن سراغم تا جا به جام کنم. جز پیرهن تنم که اونم پاره پاره شده بود وسیله ای نداشتم. البته خب موقع دستگیریم توسط ساواک یه شناسنامه جعلی با اسم مستعار و 250 تومن اسکناس هم همراه بود. اما تو پروندم فقط مبلغ 3 تومن و 2 ریال رو به عنوان محتویات جیبام صورت جلسه کرده بودن که اونم موقع تسویه به هم برگردونن. کسی که پولا رو برداشته بود شناسنامه رو هم تحویل نداده بود که از اول زیر هر دو اینا بزنه. اعتراض کردم، گفتم برو بعد از زندان نامه بنویس و پیگیری کنیم. خودشون البته میدونستن قضیه چیه، برای همین منو دست به سر کردن. موقعی که داشتم سوار مینیبوس که قرار بود ما رو از کمیته مشترک به زندان قصر برسونه میشدم، یکی از شکنجیگران به اسم هوشنگ خان خودشو به ام رسوند و نام خداحافظی کرد.
با اینکه پدر ما رو در آوردی هم مدت خوشم میاد.
چرا؟
چون روی اعتقاداتت واستادی. مرد بودی که باید حرفت موندی. حالا دیگه برو به سر آمد.
شما هم حلالمون کنی.
با اینکه اندازه یه پنسیلین هم شما کار نکردی حلال.
منظورش این بود با همه دوا و درمون و از اینایی که صرف زنده بودن من کرده بودن، ارزش یه آمپول پنیسیلین هم بهشون اطلاعات نداده بودم. موقع خروج از کمیته دیگه از نظر جسمی سرپا بودم. زخمام خوب شده بود اما جای بعضیاش مخصوصا ناحیه کتف و کف پام هنوز بابی بود. پای تیه خوردم هنوز میلنگیدم و خوشحال بودم که نذاشته بودم قطعش کنم. آخرین روزای مرداد 52 در حالی که لباس زندان به تن داشتم و دمپایی ها رو لخلخ دنبال خودم میکشیدم وارد زندان قصر شدم. علارغم اذیت و آزار و مشقتهای زیادی که طی این 6 ماه کشیده بودم، قیافم چندان تغییری نکرده بود. منو یه راست بردن قرنطینه. اول قرار بود 24 ساعت اونجا باشم، اما به خاطر التهاب و اغتشاشی که در زندان قصر بود 24 ساعت مبدل شد به 10 روز.
نگهبان، نگهبان، کسی اینجا نیست؟ یا منو بده نگهبان.
بابا بی خودی داری یقه چاک میکنی مرد، بیا بگی بیشین. الان همه نگهبان ها رفتن تو بند، صدا تو رو هم فقط من میشنفم و بس.
گفتن قرنطینه 1 روز، فوقش 2 روز، الان 10 روز بیشتر منو اینجا نگه داشتم. بابا خسته شدم دیگه،
چاره چیه ها؟
من میخوام منتقل شم بند.
میگن تو بندا هوا خیلی پسته، انگار زندانی های سیاسی اعتصاب کردن. البته نگهبان ها بین خودشون به اعتصاب میگن اختشاش. حالا هرچی، خلاصه همینجور که نشستیم به خدا جامون خیلی راحت کرده. اما از من میشنفی قدر بدون، ناشکری هم نکن.
ولی من اینجا راحت نیستم، من باید منتقل شم بند. نگهبان، نگهبان، هیچ کی اینجا نیست؟ بابا یکی دوام منو بده نگهبان.
ای بابا ول کن دیگه.
نگهبان، نگهبان،
از دم فاصله بگیر ببینم. چه اینجا رو گذاشتی رو سرت؟
منو کی منتقل میکنیم بند؟
هر وقت موقعش باشه.
موقعش کیه؟
7 ماه هست سرکار.
بابا الان 10 روز بیشتری که من اینجا.
من 14 روز اینجا.
ولی من بیشتر از این نمیتونم توی قرنطینه بمونم.
فکر نکن اگه قرنطینه بری بند اونجا بهت خوش میگذره.
من دنبال خوشگذرونی نیستم
سرکار. این بابا خیال میکنه الان از هم قطاراش جا مونده.
توی بنده ها اختشاشه.
بنده ارز نکردم.
حلالم منتقشی، هیچی جز کتک نصیبت نمیشه. بس همینجا آروم بشین و راحت باش.
آه قربون آدم چیز فهم، منم گفتم الان وقتش نیست به جون شما.
اتفاقا الان وقتشه. من میخوام تو رنج برادرم شریکشم. من نیومدم اینجا استراحت کنم. اگه اونا اعتصاب کردن حتما به حقه. از الان منم اعتصاب میکنم.
ای بابا، مثل این که این بدجو کندش بوی قرب سبزی میده سرکار.
چون تازه واردی این حرفاتو نشنیده میگیرم و گزارش نمیکنم. اما تو هم دیگه داد و هوا ران انداز و مزاحم نگهبانا نشو.
من اومدم اینجا زندونی ما بکشم، حرف اونا حرف منم هست. شما حق نداریم با ما اینجوری رفتار کنیم. شما حق نداریم.
بلش کن دیگه، یکم مراحت ما رو هم بکن داداش، سردر گرفتم.
بالاخره منتقل شدم به بند. با وجود ممنوعیت مراسم استقبال، زندانی ها موقع ورود من تو حیات زندان صف کشیدن و کف زدن. من لنگون لنگون از بینشون گذشتم و با تک تکشون روبوسی کردم. سر آخرم رو سکو ایستادم و گفتم
عزت شایی هستم. در پروندم اتهام مورد قبول توزیع اعلامیه، رساله و جزوه است و دیگه هیچی.
با این معرفی خط و ربط اعتقادی و سیاسی من از بعد به ورود مشخص شد. از اونجا که مرزبندی شدیدی بین زندانیا وجود داشت، کم کم بچه های چپی از من فاصله گرفتن و با بچه های مذهبی دمخور شدم. خیلی طول نکشید تا اوضاع احوال زندان قصر دستم بیاد. زندان شماره 4 قصر یه ساختمون با اتاقهای متعدد بود که زندانیاش چه مذهبی چه غیر مذهبی به صورت مختلف تقسیم شده بودن و در کل با محیط خفقان آوری که بود حق ابراز عقیده و فکر نداشتن. ولی این دلیل نمیشد که ما بین خودمون بحث و جدل نداشته باشیم یا اطلاعات و باورهامونو مبادله نکنیم. نزدیکی ما در زندان فصل جدیدی را در باورهای اعتقادی من رقم زد. کشمکش و بروز اختلافات در کنار برخوردهای غیر اخلاقی و غیر انسانی اعضای تشکیلات منو دچار نوعی سرخوردگی روحی کرده بود و حسابی احساس کسالت و ناراحتی میکردم. بیشترین دلخوری من از جانب کسانی بود که روزی ادعای همگروهی و همفکری رو با من داشتن. با اینکه تحمل من زیاد بود، اما گاهی ناراحتیم به حدی می‌رسید که آرزو می‌کردم ای کاش منو به زندانی تو شهرستانی دور تبعید کنن یا دو سه سالی منو به انفرادی بندازن. همه این احساسات خبر از تحولی در من می‌داد که تا بروز اون راه زیادی نمونده.
زندانی عزت شایی.
بله.
زود باش جلو پلاستتو جمع کن با من بیا.
کجا؟
تحصیلات.
در زندان قصر معمولا کسی رو شکنجه نمی کردن و اگه قرار به بازجویی مجدد زندانی بود اونو به زندان کمیته مشترک انتقال می دادن. بعد از اتمام بازجویی و شکنجه دوباره طرف و تحویل زندان می دادن. همیشه لو رفتن نفرات جدید و اعترافات اونا بهانه می شد برای تکرار شبهای پرخاطری کمیته مشترک. شبی اواخر آذر ماه تقریبا ساعت از 1:30 شبم گذشته بود که اومدن و منو به اتاق شکنجه بردن. چشمبندو که از صورتم باز کردن دیدم یه دختر رنجور رو صندلی مقابلم نشسته. تمام تن دختر از وحشت می‌لرزید. اون دختر خواهر مراد بود، مراد نانکلی. اونو به خاطر پیغامی که از طرف کچویی و با کمک برادر من موقع ملاقات رسونده بود دستگیر کرده بودم.
میشناسیش؟
نه.
عجب، یعنی تو واقعا خواهر دوستتو نمیشناسی؟
دوستم؟ کدوم دوستم؟
او پس اول کاری معلوم شد بازم نمیخوای با ما را. چه شبی بشه امشب. بشین. ای دختر خانم، تو که این بابا رو میشناسی؟
بله.
خوبه خوبه، پس کمکش کن اونم تو رو یادش بیاد.
من این آقا رو وقتی رفته بودم زندان قصر دیدن برادرم دیدم.
تو هم خوب فکر کن ببین بالاخره این دختر رو یادت میاد یا نه.
نه اصلا شاید ایشون منو با یکی دیگه اشتباه گرفته باشه.
آی دختر خوب گوشاتو وا کن، میخوام یه مرتبه دیگه محکم از زبونت بشنوم که خودش.
من که گفتم ایشونم همون جایی که داداشم هست زندانی بودن.
دیدی عزت، این دختره میشناسته.
خب که چی؟ آره من زندونیم. الانه چند وقت بابت چند برگ اعلامیه و چاپ رساله دارم حبس میکشم تا به قول شما دینمو به شاه ادا کنم. نکنه اینم جرمه؟
حالا که رسیدیم به اینجا بهتره یه راست بریم سر اصل مطلب، یعنی مبحث شیرین پیدا. اینجوری نه وقت من و تو گرفته میشه نه وقت این دختر خانم که مدام التماس میکنه که بذاریم برگرده به آغوش خانوادش.
چند بار بگم به خدا من اصلا نمیدونم توی اون پیغام چی نوشته بودن. من فقط با خانوادم رفته بودم دیدن برادرم. همین
باشه باشه، ولی قبل از رفتن لااقل میتونی بگی که این پیغامو از کی گرفتی؟ مگه نه؟ خودشه؟ آره؟
نمیدونم.
چه نمیدونی؟
باور کنی قیافش یادم نیست.
بگو همین بود که پیغامو بهت داد. به حرف بزن.
نه این نبود.
کی بود؟
یادم نیست.
اگه بگی کار این بوده همین الان دستور میدم آزادت کنن دختر.
بوده.
کاره کی بوده؟
یعنی
تو نمیدونستی که داری دستور ترور دو نفر از مقامات زندان رو انتقال میدی به بیرون؟
به خدا نمیدونستم، به زیر به پیغمبر نمیدونستم.
بگو اونی که این پیغامو داد دستت چه شکلی بود؟ بگو.
یادم نیست.
باشه، یادت میارم.
باشه، به موقعش یادت میارم.
حالا نوبت تو ازت. بگو به این دختر بیچاره چه پیغامی دادی که از زندان ببره بیرون؟
کدوم پیغام؟ کدوم پسغوم؟ من کی به کسی پیغام دادم از زندان ببره بیرون که خودم خبر ندارم؟ بابا شما من اشتباه گرفتین.
من که نمیتونم کار تو بود. چرا داری این کار میکنی؟ به خیال دین مملکت هر کی هر
حالا مونده تا بخوری. نشونت میدم ازت، نشونت میدم. پیغامی که توسط اون دختر به بیرون فرستاده بودیم بیشتر از پیامهای دیگه مهم بود، چرا که درباره از بین بردن سرهنگ زمانی و سرگرد ژیان پناه بود. تازه این پیغامو با کلی بدبختی به بیرون انتقال داده بودیم، ولی نتیجه که میخواستیم عاهدمون نشد. ساواک و مامورای کمیته هم از این پیام خیلی عصبانی بودن، اما به خاطر شرایط اون زمان سعی میکردن تا مدتی کسی زیر شکنجه و استنتاقشون جون نده. فکر کنم با هم بر همین جونی سالم به در بردیم. البته ناگفته نمونه که بازجوها و مامورهای کمیته مشترک هم دیگه از دست من خسته شده بودم. هر بار به هر دلیلی که منو منتقل میکردم به زندان و کمیته چیز زیادی آیدشون نمیشون. برای همین در آخرین بار تصمیم گرفتن که از شر من راحت بشن. برای همینم فرستادنم زندان ابین.